ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمد خاتمی خواستار آزادی زندانیان سیاسی و روزنامه نگاران شد. ایران احتمالاً سال آینده کار ساخت 2 سایت جدید غنی‌سازی اورانیوم را آغاز می‌کند. شمار قربانیان غیر نظامی حمله هوایی ناتو در افغانستان به 33 تن رسید. درود شنوندگان ارجمند، امروز دوشنبه 3 اسفند سال 1388 خورشیدی برابر با 22 فوریه سال 2010 میلادی است. در 1 ساعت آینده همراه همکارانم در مجله شامگاهی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شماییم. در آغاز تازه ترین خبرها. هانا کاویانی
با سلام. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران در دیدار با خانواده های روزنامه نگاران زندانی خواستار آزادی زندانیان سیاسی و روزنامه نگاران شد. به گزارش سایت پارلمان نیوز، آقای خاتمی در این دیدار از متهم کردن شمار زیادی از افراد بازداشت شده پس از انتخابات به براندازی و از بین بردن امنیت کشور ابراز تأسف کرد و گفت افتخار نیست که اهالی رسانه در زندان باشند. پدر و مادر محمد پور عبدالله دانشجوی زندانی در ایران در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی حقوق بشر خواستار کمک برای نجات فرزندشان شدند. آنها در نامه خود وضعیت زندان محل نگهداری محمد پور عبدالله را خطرناک خواندند. این فعال دانشجویی در زندان قزل حصار به سر می‌برد که بیشتر محکومانش معتادان، قاچاقچیان مواد مخدر، اشرار و قاتلان هستند. محمد پور عبدالله که به اتهام شرکت در تجمعات روز دانشجو در سال 86 به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده بود، پیش از آن که حکم دادگاه تجدید نظر اعلام شود در بهمن سال 87 بازداشت شد. گزارش ها از ایران حاکی از آزادی 6 تن از بازداشت شدگان هفته های اخیر است. به گزارش سایت ندای سبز آزادی، محسن محققی و امیر خرم دو عضو نهضت آزادی ایران به همراه 3 عضو دیگر این تشکل در تبریز آزاد شدند. همچنین یک سایت خبری از آزادی امیر صادقی عکاس خبرنگار روزنامه فرهنگ آشتی خبر داد. مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت ایران روز دوشنبه در پیامی بار دیگر بر 2 خواسته خود در مورد صدور مجوز برای برگزاری راهپیمایی مخالفان و نیز برگزاری همه پرسی در مورد نظارت استصوابی شورای نگهبان تاکید کرد. به گزارش سایت سهام نیوز، ارگان حزب اعتماد ملی، آقای کروبی همچنین برای تعیین وزن هر یک از گرایش‌های موجود در ایران خواستار آن شد که بر اساس اصل 27 قانون اساسی به معترضان اجازه داده شود در محلی که خود امنیت آن را تضمین می‌کنند و با تضمین پرهیز از شعارهای ساختارشکنانه راهپیمایی کنند. وی همچنین خواستار برگزاری یک همه‌پرسی در مورد نظارت استصوابی شورای نگهبان شد و گفت که کارنامه انتخابات ریاست جمهوری نشان داد که تنها همه‌پرسی می‌تواند در عبور از تنگناها راهگشا باشد. رسانه‌های ایران روز دوشنبه گزارش دادند که 3 قاچاقچی مواد مخدر در 2 شهر ایران اعدام شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، 2 قاچاقچی مواد مخدر روز شنبه در محوطه زندان مرکزی اصفهان اعدام شدند. روزنامه کیهان نیز خبر داد که 1 قاچاقچی روز یک شنبه در زاهدان اعدام شده است. خبرگزاری فرانسه در این مورد نوشت که با این اعدام‌ها شمار کسانی که در سال 2010 میلادی یعنی از 2 ماه پیش در ایران اعدام شدند به 17 نفر رسیده است. ایران ممکن است سال آینده خورشیدی کار ساخت 2 سایت جدید غنی‌سازی اورانیوم را آغاز کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی روز دوشنبه با اعلام این خبر افزود این سایت‌ها به بزرگی سایت غنی‌سازی نطنز خواهند بود و به منظور ایمن بودن در مقابل حمله نظامی در دل کوه ساخته خواهند شد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین از بکارگیری نسل جدیدی از سانتریفیوژها در مراکز غنی‌سازی جدید خبر داد.
هانا کاویانی، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله شامگاهی. تأکید دوباره مهدی کروبی بر برگزاری همه پرسی. نگاهی داریم به بیانیه جدید دبیر کل حزب اعتماد ملی. درخواست اسرائیل از جامعه بین المللی برای تحریم نفتی ایران حتی در صورت عدم موافقت شورای امنیت سازمان ملل. اشتباه گرفتن کاروانی غیر نظامی با قوای طالبان در حمله ناتو و مرگ ده ها غیر نظامی. در نیمه دوم گزارش ویژه و نشست اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت در بیانیه خواستار برگزاری همه‌پرسی در مورد نظارت استصوابی شورای نگهبان شده است. مهدی کروبی همچنین با انتقاد از سرکوب منتقدان دولت خواهان صدور مجوز برای راهپیمایی این افراد شده است. محمد زرقامی از رادیو فردا نگاهی دارد به بیانیه جدید مهدی کروبی.
آقای کروبی در این بیانیه که توسط سهام نیوز سایت خبری حزب اعتماد ملی منتشر شده است، با انتقاد از برخورد شدید با مردم و تبدیل تهران به یک پادگان از حضور فراگیر و گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن ماه به رغم فشارهای امنیتی و فضای بسته سیاسی حاکم در این مراسم تشکر کرد. بیانیه مهدی کروبی به فاصله دو روز از دیدار او با میرحسین موسوی، دیگر رهبر مخالفان دولت، صادر شده است. این دیدار دومین ملاقات آنها در روزهای اخیر برای ارزیابی شرایط ایران پس از 22 بهمن ماه بود. آقای کروبی در این بیانیه آورده است که راهپیمایان برای بیعت کردن با کتک زدن مردم در مراسم 22 بهمن ماه شرکت نکردند و دلیل این حضور علاقه به سیاست‌های سرکوب و پر کردن زندان‌ها نبوده است. دبیر کل حزب اعتماد ملی در بیانیه خود تأکید کرده است که بدون دعوت جریان‌های سیاسی و حضور مردمی، راهپیمایی 22 بهمن ماه به راهپیمایی بیرمق یگان‌های نظامی و امنیتی تبدیل می‌شد و امکان چنین بهره برداری تبلیغاتی پدید نمی‌آمد. دبیر کل حزب اعتماد ملی همچنین افزوده است که مردم شهید داده راضی به سرپوش گذاشتن روی جنایات کهریزک و مجتمع سبحان و خوابگاه‌های دانشجویی و بی‌حرمتی به مراجع نیستند و حضور آنها در راهپیمایی 22 بهمن ماه تأییدی بر این جنایت نبوده است. آقای کروبی در بخشی از بیانیه خود خطاب به مردم ایران گفته است که حضورشان در راهپیمایی امسال جز با ارزیابی سفارایی دو گرایش عمده در این تظاهرات قابل تحلیل نیست. گرایش نخست از دیدگاه آقای کروبی گرایشی است که از حق اجتماع و راهپیمایی مردم می‌هراسد. در روز راهپیمایی ملی تهران را به پادگان تبدیل می‌کند و فقط حضور طرفداران خود را در راهپیمایی برمی‌تابد و بقیه مردم را حتی اگر اکثریت باشند خس و خاشاک می‌خواند. با این حال آقای کروبی اضافه می‌کند که در مقابل این گرایش، گرایشی است که مردم را با همه تنوع و رنگارنگی اعتقادی و فارغ از ویژگی‌های جنسیتی به رسمیت می‌شناسد و مردم را نه فقط در میدان آزادی بلکه به نشستن بر سر سفره آزادی فرا می‌خواند. این رهبر اصلاح طلب مخالف دولت در ادامه بر تعیین وزن هر یک از این گرایش‌ها در جامعه خواستار آن شده است که بر اساس اصل 27 قانون اساسی به معترضان اجازه دهند که در محلی که خود امنیت آن را تأمین می‌کنند و با تضمین پرهیز از شعارهای ساختار شکنانه راهپیمایی کنند. آقای کروبی همچنین با انتقاد دوباره از حاکمیت شورای نگهبان از طریق نظارت استصوابی که مانع از برگزاری انتخابات آزاد و تشکیل مجالس مستقل می شود، درخواست برگزاری یک همه پرسی را مطرح کرده و گفته است که کارنامه انتخابات ریاست جمهوری دهم نشان داد که این تنها رفراندوم است که می تواند در عبور از این تنگناها راهگشا باشد. این پیشنهادها در حالی است که دولت جمهوری اسلامی ایران تا کنون به درخواست مختلف معترضان برای برگزاری تجمعات قانونی پاسخ مثبت نداده است و پیشنهاد برگزاری همه پرسی نیز تا کنون با پاسخی از سوی نهادهای حاکم روبرو نشده است.
بیانیه جدید مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
در حالی که رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه از شناسایی 20 مکان برای ساخت تأسیسات غنی‌سازی جدید و احتمال آغاز ساخت دو مرکز غنی‌سازی تازه از سال آینده اطلاع داد، اسرائیل خواستار افزایش تحریم‌ها علیه ایران شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی از جامعه بین المللی خواست و برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی، صادرات و واردات نفت و فرآورده‌های نفتی به ایران را تحریم کنند. محمد رضا کاظمی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
هرچه ایران بیشتر فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را گسترش می‌دهد، لحن اسرائیل نیز تندتر می‌شود. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز دوشنبه در یک سخنرانی خواستار اعمال تحریم‌های شدید و فوری علیه ایران شد.
We're at the point where the international community has to decide whether it is serious about stopping Iran.
ما در نقطه‌ای قرار داریم که جامعه جهانی باید تصمیم بگیرد که در مورد متوقف کردن ایران جدی است یا خیر. اگر جامعه جهانی جدی است، آنچه باید انجام داد اعمال تحریم‌های رقیق و ملایم نیست، بلکه تحریم‌های مؤثر و گزنده‌ای که صادرات و واردات نفت به ایران را متوقف کند.
آقای نتانیاهو دستیابی حکومت جمهوری اسلامی به سلاح اتمی را بزرگترین خطر برای بشریت دانست و گفت ایران به انرژی، نفت و گاز طبیعی وابستگی زیادی دارد. بنابراین تحریم‌ها قبل از هر چیز باید این هدف را دنبال کند که ایران نتواند گاز و نفت خود را بفروشد و کسی بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی به ایران صادر کند. نخست وزیر اسرائیل افزود اگر تحریم‌های فلج کننده نفت و بنزین و گاز راه برنامه هسته‌ای ایران را سد نکند، دیگر هیچ چیزی جلودار ایران در رسیدن به سلاح اتمی نخواهد بود. چین و روسیه، دو کشور عضو شورای امنیت با حق وتو، تا کنون در قبال تحریم‌های جدید علیه ایران مقاومت نشان دادند. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید کشورهای جهان باید با یا حتی بدون شورای امنیت با ایران مقابله کنند. البته اسرائیل همزمان در صدد است تا با گفتگو با مقامات چینی آنها را برای همراهی با کشورهای غربی علیه ایران قانع کند. دیروز اعلام شد که نخست وزیر اسرائیل به همین منظور هیئت بلندپایه‌ای را راهی پکن خواهد کرد.
تقاضای اسرائیل از جامعه بین المللی برای تحریم نفتی ایران حتی در صورت عدم موافقت شورای امنیت سازمان ملل. محمد رضا کاظمی از رادیو فردا گزارش می‌داد. هواپیماهای جنگی نیروهای ائتلاف روز گذشته به کاروانی از خودروها که فکر می‌کردند سرنشینان آن از نیروهای طالبان هستند حمله کردند. در این حمله بیش از 30 غیر نظامی کشته شدند. فریدون زرنگار از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در پی کشته شدن 33 غیر نظامی پس از حمله هواپیماهای ناتو، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در افغانستان، نیروهای ائتلاف مبارزه با طالبان با انتقادهای گسترده‌ای به ویژه از سوی مقام‌های افغان روبرو شده است. روز یکشنبه دیروز در محل دایکندی در ایالت اوروزگان 33 غیر نظامی از جمله 4 زن و 2 کودک کشته و 12 تن زخمی شدند. مقامات ناتو میگویند کاروانی از خودروها را در ولایت اوروزگان هدف حمله قرار دادند که گمان می‌رفت حامل شورشیان مسلح باشد. ناتو شمار کشته شدگان را اعلام نکرده است، اما به گفته فرماندار اوروزگان تمامی افراد کشته شده در این حمله غیر نظامیان بودند. پیش از آغاز عملیات حمله نیروهای افغان و ائتلاف به طالبان، حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان بارها از نیروهای ائتلاف خواسته بود که در عملیات نظامی همه تلاش خود را برای حفظ جان غیر نظامیان به کار گیرند. جنرال استانلی مک‌کریستال، فرمانده نیروهای ائتلاف در افغانستان، هنگام آغاز عملیات نظامی در هفته پیش گفت:
The first thing I would say is when President Karzai approved the conduct of this operation, he gave us some very specific.
اولین چیزی که باید بگویم این است که حامد کرزای رئیس جمهوری هنگام تایید حمله رهنمون بسیار مشخصی به ما داد و آن حفظ جان غیر نظامیان افغان در عملیات بود. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان روز شنبه در پارلمان افغانستان بار دیگر از نیروهای ائتلاف خواسته بود در عملیات نظامی حفظ جان غیر نظامیان را مد نظر قرار دهند. در این میان استانلی مک‌کریستال با ابراز تأسف عمیق خود از کشته شدن غیر نظامیان گفت تحقیقات در این باره آغاز شده است. جنرال مک‌کریستال گفت به نیروهای خود گفته است که نیروهای ائتلاف برای حفظ جان افغانها در افغانستان هستند و کشته شدن و یا آسیب دیدن اشتباهی غیر نظامیان باعث از بین رفتن اعتماد به نیروهای ائتلاف و ناباوری نسبت به مأموریت نیروهای ائتلاف است. روز دوشنبه امروز زمارای بشری سخنگوی وزارت کشور افغانستان به رادیو آزادی بخش افغان در کابل گفت:
بر اساس معلوماتی که از قوت‌های اسلحه به ما داده شده، گفته میشه که قوت‌های بین‌المللی یک عملیاتی داشتند. به می دلیل یا فکر کردند که وسایل به طرف وا میره، بالایشان حمله کرده، ولی جزئیات بیشتر در این مورد قبل از وقت خواد بود، چون دیروز وزیر امور داخلی افغانستان به مجردی که معلومات به ما رسید یک هیئت را موظف ساختن و هیئت به محل رفته موضوع را همه جانبه بررسی میکنن.
حمله گسترده 15,000 تن از نیروهای ائتلاف با همکاری نیروهای افغان به پایگاه ها و مناطق زیر نفوذ طالبان با نام عملیات مشترک 9 روز پیش آغاز شد.
اشتباه گرفتن کاروانی غیر نظامی با قوای طالبان در حمله ناتو و مرگ بیش از 30 غیر نظامی. فریدون زرنگار از رادیو فردا گزارش می‌داد.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین: info@radiofarda.com.
همچنان از مجله شامگاهی رادیو فردا همراه شماییم. تدوین قانونی جامع برای انتخابات در ایران، آن هم در روزهایی که هنوز مسائل حل نشده ای از انتخابات خرداد ماه گذشته وجود دارد، به خودی خود مسئله حساس و چالش برانگیزی ارزیابی شده است. حال اگر نهادی متولی تدوین قانون انتخابات شده باشد که ریاست آن با اکبر هاشمی رفسنجانی است و محمود احمدی نژاد به اعتراض در آن نهاد حضور نمی‌یابد، طبیعی است که تغییر قانون انتخابات به موضوعی برای صف‌بندی تازه‌ای میان فعالان سیاسی در ایران تبدیل شود. آرش حسن‌نیا از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
8 ماه پس از برگزاری انتخاباتی که دو نامزد حاضر در آن انتخابات و جمع زیادی از مردم ایران نتایج و حتی بررسی‌های بعدی درباره سالم بودن آن را قبول ندارند، طرحی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد توجه قرار گرفته که بر اساس آن قرار است تا قانون انتخابات و سازوکار برگزاری آن به طور کلی تغییر کند. اما این دستور کار مجمع بسیاری از حامیان دولت را به واکنش واداشته است. حسین شریعت‌مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان که نماینده آیت الله خامنه‌ای در این روزنامه است، با انتقاد از این طرح که او آن را ساخته و پرداخته آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص، محسن رضایی، دبیر این مجمع و حسن روحانی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص خوانده، آورده است که این طرح در چارچوب فتنه قابل ارزیابی است. کیهان افسوده که این طرح قصد دارد با تشکیل کمیسیونی به نام کمیسیون ملی انتخابات، شورای نگهبان را از جریان انتخابات حذف کند. روزنامه وطن امروز، دیگر رسانه حامی دولت که مدیریت آن با مهرداد بزرگپاش، رئیس سازمان ملی جوانان و از نزدیکان به محمود احمدی نژاد است، طرح اصلاح قانون انتخابات در مجمع تشخیص را خواهرخوانده کمیته صیانت از آرا خوانده است. این روزنامه پیشبینی کرده است که با تصویب این طرح جایگاه نظارتی شورای نگهبان عملاً تنزل یافته و در واقع حذف می شود و این کمیسیون ملی انتخابات است که جایگزین شورای نگهبان خواهد شد. اگرچه هنوز جزئیاتی روشن از این طرح منتشر نشده، اما از گفته ها و نوشته هایی که پیرامون این طرح شکل گرفته چنین برمی آید که مسئولیت برگزاری انتخابات، بررسی صلاحیت داوطلبان، کنترل و نظارت بر تبلیغات و هزینه‌های انتخاباتی و انجام بازرسی و رسیدگی به شکایات بر عهده کمیسیون ملی انتخابات است و شورای نگهبان تنها عضوی ناظر در کمیسیون ملی انتخابات خواهد داشت. سعید رضوی فقیه، فعال و تحلیلگر سیاسی، درباره تدوین قانون انتخابات و پیامدهای پس از تصویب آن چنین می‌گوید:
طرحی که در مجمع تشخیص مصلحت مورد بحث بوده، این طرح میتونه حداقل در شرایط فعلی از تبدیل شدن جمهوری اسلامی به یک نظام استبدادی با یک انتخابات فرمایشی جلوگیری بکنه. به عبارت دیگر بعد از کودتای 22 خرداد گذشته که در واقع تندروها میخواستن استبداد صغیر در ایران اعلام بکنن، این طرح میتونه مقاومت برای دفاع از آزادی انتخابات، البته در اون حوزه‌های محدود و در اون استانداردهای محدودی که ما طی سال‌های اخیر باش روبرو بودیم تلقی بشه.
به نظر می‌رسد حامیان دولت با ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به مقوله تغییر قانون انتخابات قصد دارند تا این تغییر را به صف‌بندی‌های سیاسی پس از انتخابات نسبت دهند، اما با توجه به اینکه درخواست برای این تغییرات از بدنه دولت نهم و با تایید آیت الله خامنه‌ای همراه شده است، کار برای حامیان دولت در سیاسی کردن تغییر این قانون دشوار خواهد بود.
آرش حسنی از رادیو فردا گزارش می‌داد. شهر تهران روز یک شنبه شاهد تغییر و تحولاتی در رده بالای فرماندهان نیروی انتظامی بود. عزیزالله رجب‌زاده فرمانده پلیس پایتخت به شهرداری رفت و حسین ساجدینیا فرمانده جدید نیروی انتظامی تهران شد. فریدون زرنگار در گفتگو با رضا الفت از همکاران رادیو فردا در آغاز از تغییرات انجام شده در رهبری پلیس تهران پرسیده است. رضا الفت:
سه تغییر مهم صورت گرفته. اول اینکه فرمانده پلیس پایتخت تغییر کرده که این مهمترین تغییر هست. فرمانده پلیس پایتخت بر عهده سرتیپ رجب‌زاده بود که حدود 2 سال قبل این مسئولیت رو به عهده گرفت و قبلا هم فرمانده یگان ویژه پاسداران بوده. ایشون از این سمت کنار گذاشته شده. فرمانده جدید پلیس تهران سردار حسین ساجدینیا هست که پیش از این معاون عملیات این نیرو بوده و الان به عنوان فرمانده جدید پلیس پایتخت انتخاب شده. و تغییر بعدی هم این هست که سرتیپ قاسم رضایی به عنوان معاونت عملیات جدید این نیرو انتخاب شده. ایشون قبلا مسئولیتش فرمانده پلیس مرزبانی بوده. یه تغییر دیگه هم که مرتبط با همین تغییرات رخ داده، سرتیپ رجب‌زاده که از پلیس تهران کنار گذاشته شده به عنوان رئیس نهاد جدیدی به اسم مرکز مدیریت بحران شهرداری انتخاب شده.
خب اهمیت این تغییرات و دلیل این تغییرات چی است؟ آیا این یک جابجایی معمولی و عادی است و یا اینکه نه، پشت این تغییرات یک استراتژی و یا اهدافی مستتر است؟
اصولا توی ماه‌ها و سال‌های اخیر مخصوصا بعد از انتخابات هیچ تغییر و تحولی در نهادهای مثل سپاه، بسیج و نیرو انسانی تغییر تحولات عادی تلقی نمیشه. بیشتر هدف این تغییرات افزایش توان و سطح بازی و قدرت مانور حاکمیت برای مدیریت پایتخت تلقی میشه. در همین چارچوب انتقادی که وجود داشت در بین خود نیروهای حاکمیت به سرتیپ رجب‌زاده این بود که خیلی پلیس در برخوردهای اخیر مثل 16 آذر، روز قدس و روز عاشورا و 22 بهمن پلیس به اون اندازه‌ای که بسیج محکم و خشن برخورد میکنه محکم و خشن برخورد نمیکنه. به نظر میاد این انتقادات جواب داده در درون خود حاکمیت و فرماندهی پلیس تهران تغییر کرده.
یعنی در واقع ناکارایی یا اینکه ملایم رفتار کردن نیروی انتظامی.
آقای رجب‌زاده در مراسم تودیعش گفته که من افتخار میکنم در دوره مسئولیت من در کنترل مدیریت تظاهرات نه کسی از پلیس کشته شد نه کسی از معترضان. اولا که این چیز صحیح و درستی نیست، ولی اگر اینطور هم باشه در درون حاکمیت این خیلی مورد پسند نیست. اونا انتظار دارن که نیروهای پلیس مثل بسیج با خشونت بیشتری عمل کنن. ولی
خب اونها کی هستن؟ یعنی در واقع اون مقام تصمیم گیری درباره این تغییر تحولات کی هست در این؟
به طور رسمی فرمانده نیروی انتظامی مسئول است و بالاتر از اون وزیر کشور که جانشین فرمانده کل قوا در امور نیروی انتظامی تلقی میشه. ولی من تلقیم این نیست که بشود فرمانده پلیس تهران رو تغییر داد بدون نظر شخص آیت الله خامنه ای.
خب در حقیقت این تغییر و تحولات بایستی با هدفهای مرتبط باشه و تأثیری هم روی رفتار نیروی انتظامی در آینده بذاره. در واقع روح حاکم برای این تغییر تحولات و این تصمیم چی میتونه باشه؟
خود فرمانده پلیس جدید پایتخت این رو در مراسم معارفش گفته. سردار ساجدینیا گفته که ما از این به بعد با بسیج بیشتر همراه خواهیم شد. این معنیش این میشه که بین سپاه، وزارت اطلاعات، بسیج و پلیس هماهنگی بیشتری در برخورد با معترضان طی ماه‌های آینده وجود خواهد اومد.
خب فرمانده سابق پلیس به عنوان مدیریت بحران شهر تهران انتخاب شده. این موقعیت یعنی این مقام اصولا اهمیتش چیه و چه نقشی داره در شهرداری؟
ببینید مدیریت بحران شهر تهران ظاهرا یک نهاد مدنی و مدیریت شهری است، مثل کمک به مدیریت در مواقع زلزله اینها. ولی به نظر میاد این مدیریت بحرانی که الان در حال تشکیل هست و تغییراتی که در پلیس صورت گرفته و تغییراتی که در شهرداری هست و تعداد بیشتر از فرماندهان سپاه در حال رفتن به شهرداری هستند، به نظر میاد در مجموع نشون میده که فضای مدیریت بحران در تهران بیشتر از اینکه یک مدیریت حوادث غیر مترقبه باشه، مدیریت امنیتی در زمان حوادث غیر مترقبه هست. یعنی موقعی که یک کسی که فرمانده یگان ویژه پاسداران بوده و فرمانده پلیس تهران بوده، به عنوان مدیریت یک نهادی تعیین میشه که وظیفش مدیریت شهر در موقع زلزله هست و هماهنگی نهادها در موقع زلزله است، معلوم میشه نگاه امنیتی برای مدیریت اوضاع در چنین زمانی غالب‌تر هست.
رضا الفت همکار رادیو فردا با فریدون زرنگار گفتگو می‌کرد. ساعت 19:25 دقیقه و 15 ثانیه به وقت ایران و خبرهای ورزشی با فریبرز قریب.
با نزدیک شدن زمان رقابت ورزشکاران ایرانی در بازی‌های المپیک زمستانی 2010، ایرانی‌هایی که از کشورهای مختلف به ونکوور کانادا سفر کرده‌اند به دنبال تهیه بلیط مسابقات هستند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، تعدادی از ایرانیان مقیم کانادا و آمریکا پیش از شروع بازی‌های المپیک بلیط مسابقات را تهیه کرده‌اند، اما برخی از آنها و همچنین کسانی که از ایران به ونکوور سفر کرده‌اند موفق به تهیه بلیط نشده‌اند. طبق برنامه پوریا و حسین ساو شمشکی، دو اسکیباز ملی پوش ایران روز چهارشنبه و مرجان کلهر، تنها اسکیباز زن ایران در این بازی‌ها، روز پنجشنبه نخستین رقابت خود را در المپیک زمستانی در رشته مارپیچ بزرگ آغاز می‌کنند. در نهمین روز از بازی‌های المپیک زمستانی دوشنبه به وقت ایران، در شش رشته مدال‌های رنگارنگ طلا، نقره و برنز توزیع شد. در پایان نهمین روز کاروان ورزشی آمریکا با کسب 24 مدال، 7 طلا، 7 نقره و 10 برنز همچنان در صدر جدول رده‌بندی توزیع مدال‌ها ایستاده. آلمان با 18 مدال، 6 طلا، 7 نقره و 5 برنز دوم است و نروژ با 5 طلا، 3 نقره و 4 برنز در رتبه سوم قرار دارد. تیم فوتبال زنان ملوان بندر انزلی که به نمایندگی از ایران در مسابقات قهرمانی زنان غرب آسیا شرکت کرده، امشب در اولین بازی خود به مصاف بحرین می رود. مسابقات فوتبال زنان غرب آسیا با شرکت 6 تیم در دو گروه 3 تیمی از روز یکشنبه در ابوظبی مرکز امارات متحده عربی آغاز شد. تیم زنان ایران در گروه اول این بازی‌ها در کنار تیم‌های اردن و بحرین قرار دارد. دیشب در اولین روز این بازی‌ها اردن 4-1 بحرین را شکست داد و امارات 4-2 فلسطین را برد. تیم فوتبال زنان ایران بعد از بازی امشب در برابر بحرین، روز چهارشنبه در مقابل اردن به میدان خواهد رفت. در لالیگای اسپانیا دیشب رئال مادرید در ورزشگاه خانگیش در یک بازی 8 گله با حساب 6-2 ویارئال را در هم کوبید تا با 56 امتیاز بعد از بارسلونای 58 امتیازی در مکان دوم جدول باقی بماند. دیشب همچنین در هفته 23 اوساسونا با حضور جواد نکونام و مسعود شجاعی بازیکنان ایرانیش در ورزشگاه خانگیش 1-1 در برابر وایادولید متوقف شد. و در فوتبال سری آ ایتالیا دیشب روم با 1 بر کاتانیا پیروز شد، آس میلان با 2 باری را شکست داد و یوونتوس 2-1 بولونیا را از پیش رو برداشت. پیش از این اینتر میلان صدرنشین شنبه شب در برابر سامپدوریا با نتیجه مساوی بدون گل متوقف شده بود. فریبرز قریب، رادیو فردا.
دوستان، یادآوری میکنیم صدای رادیو فردا را که مکنون روی امواج کوتاه 25 متر، 22 متر و 19 متر میشنوید تا دقایق دیگر قطع میشود. از شما دعوت میکنیم ادامه برنامه رادیو فردا را روی امواج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز، 25 متر برابر با 11885 کیلوهرتز و 31 متر برابر با 9310 کیلوهرتز بشنوید. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می کند. با رادیو فردا بمانید.
شنوندگان ارجمند، در ساعت 9 شب به وقت ایران با مجله شبانگاهی و همچنین در ادامه آن در ساعت 12 شب به وقت ایران با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه شما خواهیم بود. اما در نیمه دوم این مجله، مجله شامگاهی رادیو فردا، گفتگوی ویژه و سپس گزارش ویژه رادیو فردا را خواهیم شنید. اما پیش از آن تا ثانیه‌های دیگر رأس ساعت 19:30 به وقت ایران تازه ترین خبرها، آزاده اسدی.
به رادیو فردا گوش می کنید. وقت شما بخیر. مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت روز دوشنبه در پیامی بار دیگر بر دو خواسته خود در مورد صدور مجوز برای برگزاری راهپیمایی مخالفان و نیز برگزاری همه پرسی در مورد نظارت استصوابی شورای نگهبان تاکید کرد. به گزارش سایت سهام نیوز، ارگان حزب اعتماد ملی، آقای کروبی همچنین برای تعیین وزن هر یک از گرایش‌های موجود در ایران خواستار آن شد که بر اساس اصل 27 قانون اساسی به معترضان اجازه داده شود در محلی که خود امنیت آن را تأمین می‌کنند و با تضمین پرهیز از شعارهای ساختارشکنانه راهپیمایی کنند. وی همچنین خواستار برگزاری یک همه پرسی در مورد نظارت استصوابی شورای نگهبان شد و گفت که کارنامه انتخابات ریاست جمهوری نشان داد که تنها همه پرسی می تواند در عبور از تنگناها راهگشا باشد. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران در دیدار با خانواده‌های روزنامه‌نگاران زندانی خواستار آزادی زندانیان سیاسی و روزنامه‌نگاران شد. به گزارش سایت پارلمان نیوز، آقای خاتمی در این دیدار از متهم کردن شمار زیادی از افراد بازداشت شده پس از انتخابات به براندازی و از بین بردن امنیت کشور ابراز تأسف کرد و گفت افتخار نیست که اهالی رسانه در زندان باشند. وی آزادی افراد بازداشت شده پس از انتخابات ریاست جمهوری را برای برقراری آرامش در جامعه الزامی دانست و افسود معنای آرامش این نیست که نقد نباشد یا کسانی که نظری دارند نظرشان را ابراز نکنند. جمعی از خانواده‌های روزنامه‌نگاران زندانی در دیدار با محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران از وضعیت بستگان زندانیشان ابراز نگرانی کردند. به گزارش سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان، این خانواده‌ها از جمله از صدور احکام سنگین برای روزنامه‌نگاران و همچنین همبند بودن روزنامه‌نگاران زندانی با قاتلان و نبود امکانات کافی رفاهی و بهداشتی در زندان‌ها انتقاد کردند. و باز هم ایران، پدر و مادر محمد پور عبدالله دانشجوی زندانی در ایران در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی حقوق بشر خواستار کمک برای نجات فرزندشان شدند. آنها در نامه خود وضعیت زندان محل نگهداری محمد پور عبدالله را خطرناک خواندند. این فعال دانشجویی در زندان قزل‌حصار به سر می‌برد که بیشتر محکومانش معتادان، قاچاقچیان مواد مخدر، اشرار و قاتلان هستند. محمد پور عبدالله که به اتهام شرکت در تجمعات روز دانشجو در سال 86 به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده بود، پیش از آنکه حکم دادگاه تجدید نظر اعلام شود، در بهمن سال 87 بازداشت شد.
آزاده اسدی، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. در گفتگوی ویژه این هفته، شهران طبری در لندن با توجه به مهاجرت‌های اخیر جوانان ایرانی به خارج با مسیح علی نژاد روزنامه نگار درباره اینکه چه شد که از بر و بومش کنده شد گفتگویی دارد.
در تاریخ معاصر ایران تا پیش از انقلاب بهمن 57 مهاجرت عمده‌ای رخ نداده بود. طبقات مختلف مردم برای گردش، تحصیل و زیارت به کشورهای دیگر سفر کردند، ولی هرگز در مقیاس وسیع در هیچ کجا قوم مهاجر یا پناهنده نشدند. مهاجرت‌های از ایران در دهه اول بعد از انقلاب بیشتر سیاسی بود و آنها که جان و مالشان به خطر افتاده بود و یا عزیزان خود را از دست داده مالشان مصادره شده بود، جلای وطن کردند. دهه دوم اگرچه مهاجرت‌های سیاسی کماکان ادامه داشت، اما مهاجرت‌های اجتماعی و اقتصادی نیز رشد زیادی پیدا کرد. با وجودی که این روال در دهه سوم انقلاب و به خصوص پس از روی کار آمدن اصلاح طلب‌ها ادامه یافت، اما برای اولین بار بعد از انقلاب، ایده‌ای نیز از باز شدن جامعه و امنیت مالی نسبی استقبال کرده، راه بازگشت به دیار خود در پیش گرفتند. در این سالها یکی از نگرانی‌های کسانی که دغدغه حال آینده ایران را داشتند، فرار مغزها و از دست رفتن بخش عمده‌ای از نیروی کار تحصیل کرده و دانش اندوخته ایران بود. حال پس از تظاهرات اعتراض‌آمیز به نتیجه انتخابات 22 خرداد و به خصوص پس از تشدید سرکوب‌های دولتی در پی تظاهرات عاشورا، خیلی مهاجران جوانی که از بیم جانشان بدون هیچ برنامه و پشت و مشتی ترک وطن کردند، به جوامع ایرانی مهاجر در کشورهای مختلف افزوده شدند. نگرانی از وضعیت این جوانان موضوع صحبت خیلی از مجامعی است که در مشغول ایران هستند. در گفتگوی ویژه این ساعت رادیو فردا با جوان روزنامه‌نگاری که از بیم مسائل امنیتی ایران را ترک کرده و به همراه فرزند خردسالش در شهر آکسفورد در انگلستان ساکن شده صحبت می‌کنم. مسیح علی نژاد، خبرنگار مجلس و روزنامه اعتماد ملی، که اگرچه چندی پیش از وقایع اخیر از ایران خارج شد، اما به دلیل فعالیت‌هایش در زمره مهاجران اخیری درآمده که حداقل تا زمانی قادر به بازگشت نیستند.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
خانم علی نژاد، در پی وقایع بعد از انتخابات 22 خرداد امسال، تعداد زیادی کشته شدند، به زندان افتادند و حتی دو جوان اعدام شدند. گفته میشه موج جدیدی از مهاجرت ایرانی‌ها آغاز شده. شما یکی از جوانان روزنامه‌نگار ایرانی هستید که در ایران کار و فعالیت قانونی می‌کردید. خروج شما از ایران چطور بود و چرا پیش اومد؟
فشارهایی که روی جوانهای ما توی ایران بوده، حالا روی بخشای روزنامه نگاری بماند، روی دانشجوها و فعالین زن و فعالین حوزه مختلف اجتماعی بوده، یک زخم خیلی کهنه است که انتخابات فقط یه بخشش رو باز کرد. من هم فکر می‌کنم اون بخش زخمی شده قبل از انتخابات هستم که توی دوره‌های مختلف مورد مهرورزی از جنس مهرورزی که الان دارن با تک تک جوانهای ما توی ایران می‌کنن واقع شدم و نمیتونستم توی حوزه مجلس کار خبرنگاریم رو انجام بدم، نه به عنوان یک خبرنگار میتونستم درخواست مصاحبه سران سیاسی بدم که تقریبا اسم هم مثل جزامی ها مطرح میشد اونجا، و روزهای آخری هم که یک مقاله نوشتم از طرف دولت به نوعی تحت تعقیب قرار گرفتم، چون خبرگزاری فارس یک سلسله مصاحبه‌ای را منتشر کرده بود که گفت مقاله‌ای که مسیح علی نژاد نوشته و مردم شهید پرور رو با دلفین مقایسه کرده، باید قوه قضاییه باش برخورد بکنه و عذرخواهی آقای کروبی کافی نیست. من تو اون دوره که اینها به اسم مردم قصد برخورد داشتن، تصمیم گرفتم از ایران بیام بیرون، و بعد از اون هم متاسفانه می‌بینین که سیر مهاجرت انقدر زیاد شده که فکر میکنم زخم من در برابر زخمی که بچه های دیگه واقعا با ترس و لرز و شرایط خیلی دشوارتری از مرزها اومدن بیرون اصلا قابل مقایسه نیست.
حالا راجب سختی هایی که اینو جاکن شدن برای شما و امثال شما به وجود آورده باز هم صحبت میکنیم، ولی ممکنه حالا برگردیم به ایران و بپرسم از شما که چطور شد که اصلا شما مجبور شدید کارتون رو ول کنید؟ بیشتر چیزهایی که گفته نشده چی بوده در این ماجرا؟
دقیقاً همینطوری که میگین، یعنی شاید یک مقاله بهانه میشه که بعضی از فشارها علنی بشه، ولی ما سالهاست که حتی به قول دختر مشاور آقای احمدی نژاد که باید از یک فضای خیلی امنی برخورد باشه، میگه ما حتی تو خیابون هم عادی نمیتونی راه بریم. ما سالهاست که واقعا زندگی و حریم شخصیمون زیر ذره بین آدمهایی هست که خودشون وقتی به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. سالهاست که تک تک رفتارهای ما زیر ذره بینه. شما به هر بهانه ای اگر مثل حاکمیت توی ایران فکر نکنی، مثل حاکمیت توی ایران اعتقاد و باور نداشته باشی، باید که تک تک جزئیات زندگی تو هم ازش مراقبت بکنی، چون فردا ممکنه بابت همه چیزهایی که واقعا مال خلوتت بوده مجبور بشی که حساب پس بدی. چه بسا همون روزایی که من خبرنگار مجلس بودم، چون که حالا شما این مصاحبه هم در مورد من هست، من هم یه مثال از خودم میزنم، خبرنگار مجلس بودم و یکی از دلایلی که اخراج شده بودم انتشار فیش حقوقی بود، اما من از هر اتهامی که شما فکر بکنین توی اون مجلس از زبان نمایندگان حواله من شد بجز انتشار فیش حقوقی نمایندگان.
یعنی شما میخواستید که فیش حقوقی نمایندگان رو منتشر بکنید؟
بله، این یک کار خیلی طبیعیه. اینجا الان شما توی انگلیس خبرنگاری که این کارو کرد، یعنی درآمدها و دریافتی‌های نمایندگان رو وقتی منتشر کرد توی پارلمان، چه سر و صدایی شده بود، چه اتفاقی افتاد؟ اصلا کسی با اون خبرنگار برخورد کرد یا تک تک نمایندگان تو منگنه قرار گرفتن و مجبور شدن که توضیح بدن؟ ما توی ایران اینطوری نیست. وقتی شما از چیزی که وظیفه طبیعی تو خبر تهیه می‌کنی، باید از قبلش خودت رو آماده بکنی، هم باید پوست خودت رو خیلی کلوف بکنی، هم باید خانواده‌ات رو آماده بکنی، هم باید از تک تک روابط و رفت و آمدهای شخصی خودت مراقبت بکنی، چون می‌دونی که این خبر به مزاج آقایون ممکنه خوش نیاد و بخوان توی زندگی و حریم خصوصی رو کنکاش بکنن.
حالا اونها چه کنکاشی در حریم خصوصی شما کردن که گرون تموم شد؟
برای من که گرون تموم نشد، چون به قول معروف اگر واقعا اینها میتونستن یک ریگ کوچیک لای کفش ما پیدا بکنن، حتما تا حالا خروار پرونده درست میکردن و زندانی میکردن. بنابراین اینها یکی از دلایلی که فقط اتهام میزنن به خاطر اینه که هیچ ابزار قانونی نداشتن که برخورد بکنن. اینی که دارم میگم برمیگرده به قبل از انتخابات، چون بعد از انتخابات دیگه دلیل نمیخوان برای برخورد. اما تا قبل از انتخابات هنوز یک حجب حیایی وجود داشت توی جریان اصولگرایی. هنوز حاکمیت انقدر روش باز نشده بود، انقدر نمیتونستن دریده و بی‌پروا بیان بچه‌هایی که 20 سال دارن رو دستگیر بکنن و بهشون انگ محاربه بزنن و اعدامشون بکنن. بنابراین تو اون فصل، یعنی فصل قبل از انتخابات، اونها میومدن به خاطر اینکه شما رو از عرصه های سیاسی حذف بکنن. کسایی مثل محبوبه عباس‌خلی‌زاده، شادی صدر، اینها خیلی تجربهشون بیشتره و بارها هم گفتن به خاطر اینکه اینها رو حذف بکنن، توی زندان بازجویی هایی ازشون میکردن، سوال هایی میکردن که وقتی توی جمع دوستان میخواستن مطرح بکنن، خودشون اول خجالت میکشن، بعدها دیگه تبدیل به یک جوک شده بود، تبدیل به یک طنز شده بود که شما وقتی احضار میشی به دادگاه، از تک تک مسائل سوال میشه بجز اون چیزی که براش احضار شدی.
شما به دادگاه احضار شده بودید؟
بله، زمانی که پیش آقای مرتضوی احضار شده بودم، روبروی آقای مرتضوی وکیل من هم نشسته بود که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران برام گرفته بود، و از یک طرف دیگه قائم مقام آقای اسخرزاده که دبیر کل حزب همبستگی و اون موقع مدیر مسئول روزنامه ما هم بود نشسته بودن. در مقابل دو تا آقایی که من اصلا اینا رو نمیشناختم، اون موقع خیلی کم سن و سالتر بودم و تجربه کمتری داشتم و هنوز با این اتهامات به این صراحت و به این شیوه وقیحانه خیلی آشنا نبودم. نشسته بودم در محضر آقای مرتضوی، واژه‌ای که به کار برد من تا مدت‌ها خجالت می‌کشیدم بگم، الان شاید دیگه برام عادی شده و می‌خوام به شما هم بگم، یعنی تا حالا حتی نتونستم این رو برای دوستانی که بهشون یه خورده نزدیک‌تر بودم هم بگم. آقای مرتضوی جلوی وکیل من و آقای کاوه قائم مقام آقای اسخرزاده برگشت گفت ما پرونده‌ای از شما داریم، از خبرنگاران دیگر زن داریم که در هفته با 3 مرد زنا می‌کنن. من اصلا این کلمه رو وقتی شنیدم جلوی اون دوتا گریم گرفت، خاطر اینکه برای من خیلی عجیب بود. چطور ممکنه یک مرد بتونه اینقدر راحت تو چشم یک زن نگاه بکنه و این حرف رو بزنه؟ دو اینکه من الان اونجا تنها شده بودم، جلوی این همه مرد من میمونم چجوری دفاع میکردم؟ تنها چیزی که گفتم الان فقط یادمه، گفتم اشکال نداره پرونده منو بگیم بیارن. آقای مرتضوی صدا کرد آقای محمدی پرونده شو لطفاً بیارین. یه آقای اونجا بود که بعدش با یک پرونده قطوری اومد وارد اتاق شد و آقای مرتضوی پرونده رو گرفته بود بالای میزش گذاشته بود و ورق میزد، با یک نگاه به پرونده و با یک نگاه به من، چنان که آدم احساس میکرد جلوی این آدم برهنه نشسته. همون موقع بنفشه سامگیس هم خبرنگاری بوده که اون هم احضار شده بود. وقتی اومدم بیرون درد مشترک بودیم، یعنی نگاه‌های آقای مرتضوی چندشاورترین نگاهی بود که هر زنی میتونه توی دادگاه ببینه. این رو آقای مرتضوی نگاه میکرد به پرونده و نگاه میکرد به من، میگفت والله که درست نوشتن در موردش. و بعد کلماتی میگفت که اگر اون موقع آقای کاوه و وکیل من که از آنجانان سنفی اومده بودن من رو کنترل نمیکردن، من فقط داد میزدم. زمانی که از در دادگاه اومدم بیرون، خبرنگاران زن جلوی در بودن، من اصلا نمیدونستم به اونا باید بگم چی. من احضار شده بودم به خاطر شکایت ستاد کل نیروهای مسلح. مدعی العموم از من شکایت کرد، اما یک کلمه من نه راجع به لباس شخصی ها، نه راجع به شکایت ستاد کل نیروهای مسلح و نه راجع به هیچ بخشی از مقاله من به هم هیچ تفهیم اتهامی نشد. اما راجع به تک تک مسائلی که اصلا به ذهن هیچ آدمی خطور نمی‌کنه، من اونجا باید جواب میدم. یک، چرا از همسرم جدا شدم؟ دو، چرا تنها زندگی میکنم؟ سه، من مقالم خودم نمی‌نویسم، اونها میدونن که آقای تایزاده و آقای آرمین برای من می‌نویسن و من بعد اونجا اعتراف میکردم که اونا برای من می‌نویسن، من سواد مقاله نوشتن ندارم. آقای مرتضوی جلوی وکیل تهدید میکنه که ما فردا تیتر یک روزنامه پرونده شما رو می‌زنیم و افشا می‌کنیم. وقتی من با صدای بلند گفتم باشه حتما این کارو بکنیم، یعنی علارغم اینکه خیلی بهم تذکر دادن که آروم باشم، من دیگه داد زدم اونجا، گفتم حتما این کارو بکنین. من انقدر با گریه اونجا داد زدم که پرونده منو باید چاپ بکنین، همون روابط نامشروع که میگین باید چاپ بکنین، من اصلا از اینجا تکون نمیخوام تا اون خبرایی که میگین همه رو چاپ بکنین. آقای مرتضوی کاری کرد که الان خبرنگارایی که اونجا بودن هنوز تو ایران هستن، من اسمشون رو الان نمیتونم اینجا به شما بگم، اونها قشنگ یادشون هست که برای اولین بار آقای مرتضوی در اتاق خودشون رو از پشت قفل کرد و منو توی اتاقش زندانی کرد و از اتاق رفت بیرون. بعد از یک ساعت دوستان دیگه‌اش اومدن و من رو از اون اتاق نجات دادن و من اومدم به جمع خبرنگارا، نمیدونستم به اونا بگم که اصلا چرا این کار رو کرد.
خب ولی بالاخره معلوم نشد که چرا راجع به مسائل خصوصی شما صحبت میکردن.
ببین اگر آقای مرتضوی چیزی از خبرنگاران زن و فعالین زن بر اساس ادعای کرد داشت، قطعا اون رو پیراهن عثمان کرده بود و تک تک فعالین زن رو با همون پرونده‌ای که خودش ادعا میکنه داشت، همه ماها رو از کار برکنار میکرد. ولی چون یه همچین چیزی رو نداشت، ترجیح میداد به جای اینکه هزینه بده و به هر حال هزینه تو اون موقعی که هنوز یه خورده عقلی هم باقی مونده بود، هزینه محسوب میشد برای حاکمیت حذف کردن فعالین سیاسی، میتونستن بدون هزینه ماها رو برکنار بکنن. یعنی بعضی ها بودن که وحشت داشتن، میترسیدن. بالاخره ما تو یک فضای کاملا سنتی تو ایران تو خانواده هامون برخی از ماها داریم زندگی میکنیم. انتشاری همچین خبری وقتی پیچ رادیو رو باز میکنه مادر من میشنوه که آقای احمدی نماینده تهران برمیگرده میگه این خبرنگار نمیدونم اشوه‌گری و طنازی کرده، خب طبیعتا توی فضای سنتی اینجور انگ ها ممکنه تا یه حدی شما رو منزوی بکنه. دلیل اصلیش این بوده که خودمون سرخورده بشیم و فاصله بگیریم. اما خوشبختانه تک تک این زن هایی که این انگ ها رو خوردن به نظر من آب دیده تر شدن و تو میدون باقی موندن.
اونطور که خبرها رو شنیدیم در اون موقع، خانم عبادی از پرونده شما دفاع کردن و سوال رو مطرح کردن که چه اتفاقی افتاده، نتیجه اون چی بود؟
خانم عبادی زمانی که من تو روزنامه‌ها دیده بودم که اعلام کردن میخوان از خبرنگار اخراجی حمایت بکنن و از نماینده‌ای که این کار کردن شکایت بکنن، من خیلی خوشحال شدم. ولی اولین روزی که جلوی در دفتر خانم عبادی رفتم و شیشه‌های ماشین رو تیکه تیکه کرده بودن، از همون موقع من هم خب طبیعتاً ترسیدم و جا دادم، دیگه سراغ خانم عبادی نرفتم. اما ایشون زحمت کشیدن، شکایت کردن خودشون از آقای کوهکن و آقای زاکانی و من قشنگ یادم هست که آقای کوهکن من تو دفتر هیئت رئیسه خواستن قبل از اینکه اخراجم بکنن، گفتم شما یه مشکلاتی دارین که ممکنه نماینده ها با شما بخوان برخورد قضایی بکنن، ما میتونیم این مشکل رو حل بکنیم. من این رو به خانم عبادی فقط گفته بودم که وقتی آقای کوهکن اون روز که منو برده بودن دفترشون و تهدید میکردن، من از چشمای این آدم ترسیده بودم، وحشت کرده بودم.
چطور با شما برخورد کرده بودن؟
آقای کوهکن گفته بود یک سری نمایندگان رفتن پیش ایشون و از من شاکی بودن، برای همین من خواسته بود تو دفترش گفته بود من میتونم به شما کمک بکنم، چون همه این نکاتی که نمایندگان گفتن من رو بیشتر علاقمند کرده شما و اساسا من عاشق زنهایی هستم که سرکشی میکنن. طبیعتا این وقتی از زبان کوهکن جاری میشه، آدم تو اون لحظه نمیدونه باید چیکار بکنه. کوهکنی که شما میدونین در کسوت یک نماینده اصولگرا باید خیلی مراقبت بیشتری بکنه، ولی این مراقبت رو نمیکنه. چرا؟ چون یک تهدیدی بالای سرت داره، اون هم تهدید قضاییه، میخوان از تو شکایت بکنن، میخوان شما رو به قوه قضاییه معرفی بکنن. اما من عاشق زنای سرکشم و این اجازه رو نمیدم، من از شما حمایت میکنم. اونجا زمانی بود که واقعا احساس کردم برای یک لحظه کوه سرم خراب شده. از اتاقش که خواستم بیرون بیام، آقای محبنی هم وارد اتاق شد، آقای قربانی هم وارد اتاق شد. هر دو تای اونا دیدن که من با یه حالت پرخاشی بلند شدم وایستادم. آقای کوهکن همون لحظه فکر کرد ممکنه که من بخوام الان بگم به اون، سری خودش داد زد که این خبرنگار به من بی‌ادبی کرده، این خبرنگار به من گستاخی کرده و ما باید ازش شکایت بکنیم. شما تصور بکنید این چیزایی که ماها تو خلوت دیدیم. من مطمئنم دوستان دیگه خبرنگاران یکی تو مجلس هستن خیلی خیلی وقاحت‌های بیشتری رو دارن از کسایی می‌بینن که این روزا دوستان صمیمی ما رو کردن زندان. تک تک این آدم‌های سیاسی که ماها توی مجلس دیدیمشون فقط بخشای خیلی کمیشون بودن که مراقبت می‌کردن از شخصیت خودشون که وارد حریم خصوصی ماها نشن.
خانم علی نژاد خیلی متشکرم از صحبتتون. ما هنوز نرسیدیم به اون بحث اصلی که خواستیم شروع بکنیم. ان شاءالله در فرصت دیگه‌ای درباره سختی‌هایی که این جاکن شدن از مملکت برای شما داشته با شما صحبت می‌کنیم. یک دنیا متشکرم.
مرسی، ممنونم از شما.
گفتگوی ویژه رادیو فردا را میشنیدیم. گفتگوی شهران طبری همکارمان در لندن با مسیح علی نژاد روزنامه‌نگار و نویسنده. و اما گزارش ویژه رادیو فردا، نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل روز دوشنبه 26 بهمن در ژنو سوئیس به منظور بررسی وضعیت حقوق بشر در 16 کشور عضو این سازمان از جمله ایران آغاز به کار کرد. بهروز کارونی از رادیو فردا و گزارش ویژه این هفته رادیو فردا.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
کار بررسی پرونده جمهوری اسلامی ایران در شرایطی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو آغاز شد که خانم ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان حدود 2 ماه پیش از نگارش نامه‌ای به دولت محمود احمدی نژاد و درخواست برای احترام به حق اعتراض به عنوان یکی از آزادی‌های بنیادین بشری خبر داد. او همچنین از آنچه تشدید روند سرکوب در ایران خواند انتقاد کرد. در این میان پیش از نشست ژنو محمد جواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در دیدار با خانم پیلای بر اراده مسئولان جمهوری اسلامی ایران در حمایت و ارتقای حقوق بشر و شفافیت در نظام مردم سالاری دینی تاکید کرد. در مقابل به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا خانم پیلای بر ضرورت پایبندی کشورها به تعهدات برخواسته از معاهدات حقوق بشری و اهمیت حق آزادی بیان تاکید کرد. اشاره کمیسر امور حقوق بشر سازمان ملل متحد به تحولات اخیر در ایران بود. در بیش از 8 ماهی که از آغاز اعتراض‌های خیابانی مخالفان دولت و جنبش سبز در ایران می‌گذرد، 10 نفر کشته و اعدام، هزاران نفر بازداشت و صدها نفر زندانی شدند. از جمله بازداشت شدگان فعالان سیاسی و مدنی هستند که به فعالیت‌های مسالمت‌آمیز اعتقاد دارند، اما از سوی جمهوری اسلامی ایران به اقدام علیه امنیت ملی، برگزاری تجمعات غیرقانونی و حتی جاسوسی متهم شدند. در این حال کار بررسی پرونده حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با گزارش هیئت ایرانی به ریاست محمد جواد لاریجانی آغاز شد. چهره‌ای که وی در این گزارش ارائه داد برخلاف گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری در ایران و جهان بود. رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه هر گونه تبعیض مذهبی، نژادی و جنسیتی در ایران و نیز اعمال فشار بر بهائیان را رد و بر رعایت موازین قانونی در ایران از جمله در جریان بازداشت متهمان و نیز رعایت حقوق زندانیان تاکید کرد. محمد جواد لاریجانی در توجیه بازداشت‌های گسترده پس از انتخابات ریاست جمهوری تظاهرات مخالفان در روز عاشورا را غیرقانونی توصیف کرد و گفت در این تظاهرات به مقدسات دینی توهین و اموال عمومی و دولتی تخریب شدند. پیام اخوان، استاد حقوق بین الملل دانشگاه مکگیل مونترال در کانادا، درباره سخنان این مقام ایرانی میگوید:
بعد از نطق نماینده ایران آقای لاریجانی به نظر میرسه که در اصل ایران از لحاظ حقوق بشر بهشت هستش و البته نطق ایشون انکار بود. قتل، شکنجه، تجاوز به طور گسترده و سیستماتیک، سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز، کشتار زندانیای کهریزک اصلا مطرح نشد و به نظر میرسه که نطقی که آقای لاریجانی به سازمان ملل دادن فقط جنبه تبلیغاتی داره و نشونه نیستش که دولت جمهوری اسلامی موضوع نقض حقوق بشر رو جدی میگیره.
دیانه علایی، نماینده جامعه بهائیان در سازمان ملل متحد در ژنو، نیز سخنان محمد جواد لاریجانی را نادرست ارزیابی میکند.
بهائی‌ها اصلا هیچ نوع حقی در ایران ندارن و واقعا فقط به خاطر اینه که بهائی هستن و به خاطر دینشون زندان میشن یا نمیتونن وارد دانشگاه بشن یا براشون تبعیض‌های دینی و نقض حقوق بشر دیگری هست. بنابراین دفاعی که و بهانه‌ای که آقای لاریجانی گفتن که در ایران هیچ کسی به خاطر دینش و مخصوصا بهائی‌ها نقض حقوق بشر ندارن کاملا نادرست هست، متاسفانه.
بر اساس گزارش‌ها اعضای هیئت جمهوری اسلامی ایران کوشیدند و چه مثبتی از ایران ترسیم کنند و از جمله گفتند که هیچ مدافع حقوق بشر زندانی نیست و هیچ روزنامه‌نگاری در ارتباط با حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت نشده است. نظر عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر را در مورد سخنان اعضای هیئت جمهوری اسلامی ایران می‌شنویم.
متأسفانه مسائل در ارتباط با حقوق بشر مطرح نکردند. اونها این مقدار تبلیغات کردند در اینکه مثلا در قانون اساسی جمهوری اسلامی آزادی‌ها به چه گونه است، شکنجه منع شده، در مثلا قوانین ایران تمام متهمان حق دارن وکیل داشته باشند، جلسات محاکمه علنی است، محاکمه‌ها در چند مرحله برگزار می‌شه. یعنی چیزایی که گفتن در حوزه تئوری بود. شما می‌دونید پس از اینکه لاریجانی بخش اول صحبت‌هاش رو کرد، سوال‌های هیئت‌های نمایندگی شروع شد و هیئت‌های نمایندگی به خصوص کشورهای غربی سوال‌های خیلی دقیق می‌کردن در ارتباط با شکنجه، چگونه است که در زندان‌های جمهوری اسلامی حتی اسم زندان کهریزک هم بردن، چند تن کشته شدن در اثر شکنجه، درباره وضعیت زندانیان سیاسی، درباره دادگاه‌هایی که از تلویزیون نشون دادن، دادگاه‌های غیرعلنی که مردم رو ناگزیر می‌کنن اعتراف بکنن، درباره مجازات اعدام در ایران و بالا بودن رقم اعدام در ایران، درباره مجازات افراد زیر 18 سال و هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی به هیچ یکی از این پرسش ها پاسخ ندادن. اونها قضیه رو سیاسی کردن. آقای لاریجانی فقط تونست بگه که بله ما هم نمیگیم که ایران درباره حقوق بشر در پروندهش هیچ گونه مشکلی وجود نداره، در همه دنیا وجود داره، در کشور ما هم وجود داره، ولی ما وقتی با خبر شدیم که یکی از زندانهامون با استانداردهای بین المللی تطبیق نمیکنه اون زندان رو بستیم، ولی گوانتانامو همیشه بازه. غافل اینکه امروز شورای حقوق بشر به وضعیت حقوق بشر در آمریکا رسیدگی نمیکنه، درباره ایران صحبتی میکنه. تا تونستن قضیه رو سیاسی کردن و به هیچ یک از سوالهایی که هیئت‌های نمایندگی در ارتباط با مسائل دقیق و وضعیت حقوق بشر کردن پاسخ ندادن.
شادی صدر، حقوقدان و فعال حقوق بشر در آلمان نیز میگوید:
خب همونطور که انتظار میرفت تصویری از وضعیت حقوق بشر در ایران به نمایش درآمد از سوی نمایندگان هیئت ایرانی که انگار ایران از نظر حقوق بشر بهشته و خوبه که همه کشورهای دیگه از ایران سرمشق بگیرن. متاسفانه به خصوص در مورد وقایع بعد از انتخابات، در مورد اعدام‌ها و به خصوص اعدام نوجوانان، در مورد وضعیت حقوق زنان، در مورد وضعیت حقوقی اقلیت‌های دینی و مذهبی به خصوص بهائیان، توضیحاتی که داده شد حاوی نکات گمراه کننده، غیر واقعی و همینطور بر مبنای غیر واقعیت بود. بدیهیه که توی همچین شرایطی کسی مثل من نمیتونه که راضی باشه از این جلسه یا فکر بکنه که توضیحاتی که داده شده جواب نداره. برای هر کدوم از توضیحات داده شده هزاران و هزاران جواب، واقعیت، سند و مدرک وجود داره که نشون بده که تا چه حد برخورد دولت ایران در گزارشش و همینطور در پاسخش به سوالات گمراه کننده و غیر واقعی.
همزمان با دفاع هیئت جمهوری اسلامی ایران از کارنامه حقوق بشری ایران، نمایندگان شمار زیادی از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به انتقادهای گسترده ای از جمهوری اسلامی ایران دست زدند. در این ارتباط نمایندگان کشورهای آمریکا، بریتانیا، ایتالیا، مجارستان، شیلی، نیوزیلند، برزیل، فرانسه، کانادا، آلمان، ایرلند و چند کشور دیگر از اعدام‌های اخیر، بازداشت شمار بسیار زیادی از مخالفان دولت و فعالان سیاسی و مدنی و همچنین اعمال فشار بر بهائیان و نابرابری جنسیتی در ایران انتقاد کردند. آنها با وخیم توصیف کردن وضعیت حقوق بشر در ایران، خواستار اعزام گزارشگران ویژه به ایران، آزادی بازداشت شدگان و پایان اعدام‌ها شدند. این در حالی بود که نمایندگان کشورهایی مانند چین و زیمبابوه که به گفته سازمان‌های حقوق بشری متهم به نقض گسترده حقوق بشر هستند، از جمهوری اسلامی ایران دفاع کردند. همزمان با رسیدگی به پرونده ایران، سازمان‌های غیر دولتی بین‌المللی از اعمال فشار بر فعالان مدنی ابراز نگرانی کردند. از جمله شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، در گزارشی به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با اشاره به اینکه هموطنان او پاسخ اعتراضات مسالمت‌آمیز خود را با گلوله و زندان دریافت می‌کنند، نوشت: تعداد کثیری از فعالان سیاسی، مدنی و حتی فرهنگی با دلایل واهی بازداشت شده و برخی از آنان با محاکمه چند ساعته و پشت درهای بسته محکوم به اعدام شدند. وی در گزارش خود وضعیت مدافعان حقوق بشر را بدتر از سایر فعالان توصیف کرد و نوشت: اکثر مدافعان حقوق بشر شناخته شده ایران یا در زندانند یا ممنوع خروج شده و یا مجبور شدند به طریق مخفی و زیرزمینی زندگی کنند. در همین زمینه هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر ایران، در کنفرانسی مطبوعاتی در ژنو اشاره کرد که محمد صادق کبودوند، رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ایران که به تامهای امنیتی بازداشت شده، به 11 سال زندان محکوم شده است. آقای قائمی همچنین گفت که در هفته‌های اخیر 7 تن از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر از جمله شیوا نظرآهاری بازداشت شدند. نمایندگان 47 کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سومین روز کاری خود گزارش نمایندگان 3 کشور سنگال، پاکستان و مکزیک را در مورد نتیجه گفتگویشان با هیئت ایرانی شنیدند. در این گزارش به طور مشخص اعلام شد که هیئت ایرانی با اعزام گزارشگر ویژه شکنجه سازمان ملل متحد به ایران مخالفت کرده است. محمد جواد لاریجانی در خصوص مخالفت با اعزام گزارشگر ویژه شکنجه سازمان ملل متحد به ایران گفت: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شکنجه منع شده است و به همین خاطر نیازی به اعزام چنین گزارشگری به ایران نیست. عفت ماهباز که در دهه 60 به خاطر فعالیت‌های سیاسیش زندانی شده بود، در این مورد میگوید:
اون چیزی که به عنوان یه فردی که خودم شکنجه شدم در زندان و خودم شاهد بودم که همسر من تو سال 67 اعدام کردن، جز اعدام‌های دستگیری بوده، این کار این چنین جمهوری اسلامی رو همه میدونن، ولی اون چیزی که انتظار داریم و مردم نباید ناامید بشن و پیگیر رو باشیم که سازمان ملل گزارشگری ویژه بفرسته و هیئتی که بررسی بکنه چگونگی مسائلی که در چند ماه اخیر به ویژه اتفاق افتاده.
در این میان قرار است که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشست ماه ژوئن خود بار دیگر اقدام بررسی کارنامه ایران کند. هادی قایمی سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر ایران درباره پیشبینی خود از نشست آتی این شورا میگوید:
الان من گمانه‌زنی مشخص نمیخوام بکنم، چون نباید این تصمیمات رو در شورای ملل از قبل قابل پیشبینی نیستن. به هر حال تمامی کشورها بستگی به منافع ملی خودشون در اون روز رای میدن و بستگی به تعیین اون داره و تا ماه مارس که چه بشه. اما آنچه که سازمان‌های حقوق بشر و مدافعین حقوق بشر از این شورا درخواست دارند این هست: حالا که ایران به گزارشگران ویژه میگوید که اجازه ورود میدهد، البته به غیر از گزارشگر شکنجه که کاملا و دقیقا گفتن به اون اجازه نخواهند داد، شورا باید از این گزارشگران بخواد که سریعا به ایران بروند و همچنین میتونه قطعنامه رو در نظر داشته باشه و با پرسه های مشخص تری در مورد بحران ایران توجه به اون بکنه.
در کنار نشست هفته گذشته ژنو، فعالان و گروه های حقوق بشر ایرانی در خارج از کشور یک تجمع اعتراضی 3 روزه را در مقابل مقر سازمان ملل متحد در این شهر برگزار کردند.
بهروز کارونی بود و گزارش ویژه این هفته رادیو فردا که به نشست اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو اختصاص داشت. گفتگوی ویژه و گزارش ویژه رادیو فردا را دیگر باره در مجله نیمه شب رادیو فردا خواهید شنید. ثانیه‌های دیگر تازه‌ترین خبرها. آزاده اسدی.